موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران تقدیم می کند.
دوا،
ندای طب سنتی در خراسان جنوبی.
به نام خدا و سلام به هم میهنان عزیز و نازنین. در هفته‌ای که خراسان جنوبی میزبان رویداد ملی ایران جان است، در خدمت آقای مهندس پویان هستیم، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، و قراره از خواص محصول زعفران برامون بگن. همونطور که شما عزیزان هم میدونید، استان خراسان جنوبی دومین تولید کننده محصول زعفران در ایران هست. سلام جناب مهندس، خیلی خیلی خوش آمد.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزو دارم همیشه ایامتون زعفرانی باشد انشاءالله.
درود بر شما. جناب مهندس، دوست داریم بیشتر برامون از خواص این گل بنفش رنگ بگید.
شما فرمودید که ما دومین تولید کننده زعفران ایران هستیم، ولی اولین منطقه‌ای که در زعفران از قرن‌های 3 و 4 هجری مطرح شد، منطقه خراسان جنوبی بود و به شکرانه خدا زعفران به سایر نقاط ایران هم مهاجرت کرد، از جمله خراسان رضوی که الان اولین تولید کننده زعفران ایران هستند و به لحاظ میزان تولید ما دومین هستیم. اما کیفیت زعفران خراسان خب همیشه مطرح بوده که به لحاظ کیفی زعفران بسیار خوبی، به ویژه به عنوان برند زعفران قائنات حتی در کشورهای خارجی هم مطرح هست. زعفران هم از اون گیاهانی است که در واقع میتونیم بگیم یکی از الطاف خداوند به مردم این منطقه یا ایران هست. زعفران یک گیاه خودرو بود، الان هم از این جنس گیاهی نمونه های خودرو رو در غرب ایران تو ارتفاعات داریم. زعفران و خیلی از ادویه هایی مثل نعنا، مثل ریحان و از این قبیل ادویه های معطر که الان در آشپزی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیره، به استناد تحقیقات تاریخی کشف زنان ایران در ایام قدیم قبل از اسلام زمان هخامنشیان است. زعفران هم در غرب ایران در ارتفاعات لرستان توسط زنان ایران کشف شد و این داستان خیلی داستان جالبی هست که در اون زمان زنان ایرانی گیاهان مختلف رو جمع‌آوری می‌کردند و اینو با مواد جانوری مثل گوشت تبخ می‌کردند که اون ادویه هایی که الان ما داریم در واقع در این پروسه کشف شدند و تاریخ گیاهشناسی دنیا ثبت حدود 34 مورد از ادویه‌جات صنایع غذایی رو مربوط به زنان ایران میدونن. به هر تقدیر زعفران هم یک گیاهی است که با این شرایط فعلی کم آبی و تغییر اقلیم ما یکی از اون گیاهانی است که باید بهش توجه کنیم. نیاز آبیش خیلی کمه. در زمانی که هوا گرم میشه این گیاه به خواب میره. یعنی در فصل تابستان رو کلاً به خواب رفته و در اوایل پاییز به گل میره و برگش ظاهر میشه و بعد از اون که گل داد و مدتی برگش سبز بود دوباره به خواب میره. چنین موهبتی رو باید قدرش رو بدونیم و سپاسگزار خداوند باشیم که میتونیم باز با این تغییر اقلیم باز هم ما به لحاظ کشاورزی یک درآمدی داشته باشیم. خب زعفران هم همه میدانند و همه میگن که مهمترین خاصیتش فرح آوری زعفران هست. البته به نظر من خب زعفران میتونه خواص دیگری داشته باشه که خیلی مهم باشن در این ایام که ما بیماری های مثل افسردگی رو خیلی زیاد داریم، مثل آلزایمر رو زیاد داریم. یکی از مواد غذایی یا فراورده هایی که میتونه پیشگیری بکنه از این عوارض زعفران هست. الان در دنیای غرب زعفران رو میزان متوسط میزان مصرف زعفران در غرب خیلی از ماها بیشتر شده چون قدرش رو دونستن. به لحاظ تغذیه‌ای و مصرف مواد خاص در اروپا، خب زعفران رو در کنارش مصرف میکنن که عوارض اون تغذیه بد رو بتونن ترمیم کنن. زعفران در اولین تأثیری که میذاره برای ما اینه که از بروز فشار خون، یعنی افزایش فشار خون جلوگیری میکنه. علاوه بر این از بروز ضایعات نخاعی جلوگیری میکنه و این بسیار بسیار ارزشمند خواهد بود به لحاظ پزشکی. زعفران یه کار دیگه میکنه که خیلی ارزشمنده. میدونیم که اکسیژن در بدن ما خب یک ماده حیاتی است. مصرف زعفران اکسیژن پلاسمای خون رو افزایش میده و خاصیت ضد سرطانی بسیار خوبی رو رقم میزنه. خب این افزایش اکسیژن در پلاسمای خون یه حالت فرح و شادی هم به انسان میده. انسان از اون حالتی که رخوت و سستی داره بیرون میاد و این یکی از خواص زعفران. تریگلیسیرید و کلسترول یا هم چیزی که ما اصطلاحا بهش میگیم چربی خون، هر دوی اینها رو میتونه کنترل کنه زعفران. علاوه بر این خاصیت ضد درد داره و اون حالتهایی که با آدم دست میده که اصطلاحا میگیم دپرس شدیم، یه حالت غمی با آدم دست میده، مصرف زعفران، مثلا یک استکان چای زعفران یا دمنوش زعفران میتونه در درمان این عارضه بسیار مؤثر باشه. از بروز تومورها در بدن جلوگیری میکنه چون خاصیت آنتی اکسیدانی خیلی قوی داره زعفران. زعفرانو مشهور هست در دنیا که قوای مغزی رو تقویت میکنه، مقوی اعصاب هست و حافظه رو تقویت میکنه و اینها این خواصی که عرض کردم خدمت شما برای زعفران مطرح هست تقریبا در هیچ گیاه دیگری در دنیا نمیتونیم اینو داشته باشیم و به این دلیل خدمت شما عرض کردم و خدمت شنوندگان عزیز که زعفران یک نعمتی است که باید خدا رو شکر گذار باشیم. خب زعفران علاوه بر اینهایی که روی سیستم عصبی تأثیر میذاره، روی قوای مغزی تأثیر میذاره، میتونه روی کبد و کلیه و مثانه هم تأثیر بذاره. به پاکسازی کبد کمک میکنه، به پاکسازی کلیه کمک میکنه، تنفس رو تحریک میکنه و از این لحاظ هم باز میتونه یک ماده دارویی غذایی بسیار ارزشمند و مفید باشه. بین گیاهان دارویی خب یه گیاهانی داریم که خیلی استثنایی هستند، مثل این گیاه که از این گیاه میتونیم داروهایی بسازیم که از آلزایمر و افسردگی و پیشگیری بکنه. البته گیاهان دیگری هم توی منطقه داریم مثل گل نرگس که میدونید تا قبل از این خوشسالی ها در ارتفاعاتی مثل کوه نرگس در شهرستان خوسف ما به صورت طبیعی رویش نرگس داشتیم. میدونید مغز انسان یک سد مویرگی داره که نمیذاره داروها از اونجا عبور کنن. در بعضی از گیاهان مثل نرگس ما مواد دارویی داریم که در این زمینه مؤثر هستند و میتونن این سد رو بشکنن و وارد اون محیط بشن، تأثیر بذارن و زعفران هم از اون جمله است که میتونه تأثیرات بسزایی در سلامت ما به لحاظ عصبی و سیستم حافظه و مغز داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما و همچنین شما شنوندگان نازنین برنامه. خدا نگهدار.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
این پیتزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی عارف نره. 95-95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و باسه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
مخاطب خاص. از رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. اینجا مخاطب خاص رادیو سلامت. این روزها در گوشه و کنار شهر تابلوی مطب دندان پزشکانی رو میبینید که نوشته دندان پزشکی دیجیتال. این نوشته این طور به شما القا میکنه که دندان پزشک دخالتی در درمان نداره و پر کردن دندان و همینطور کارها و اقداماتی مثل ارتودنسی همه با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا انجام میشه. بله، در مخاطب خاص امشب ضمن موشکافی دیجیتالی شدن درمان، کارشناسان از انتظارات و نیازهاشون خواهند گفت.
مخاطب خاص شنبه ها ساعت 20 از رادیو سلامت. مخاطب خاص
امشب در مخاطب خاص با کارشناسان و متخصصان در خصوص دیجیتالی شدن درمان صحبت خواهیم کرد. همونطور که میدونید شاید بیش از حدود 30% درمان‌ها و همینطور نیمی از فعالیت‌های لابراتواری و آزمایشگاهی به صورت دیجیتال در کشور ما انجام میشه. در حال حاضر بسیار از پزشکان و دندان پزشکان جهت درمان و حتی پیشگیری از بیماری‌ها از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنن و ما در حال حاضر به این نوع درمان میگیم دیجیتالی شدن درمان. پس لطفاً با ما همراه باشید تا در خصوص چالش‌هایی همچون هزینه بالای تجهیزات دیجیتال، کمبود آموزش‌های تخصصی و نبود زیرساخت‌های کافی در روند درمان دیجیتال بیشتر صحبت کنیم. به هر حال میدونید که سیاست‌گذاری و چالش‌های دیجیتالی شدن سلامت نقش خیلی مهمی در اجرای نوآوری‌های جدید و همینطور فناوری‌های نوین داره و در حال حاضر همونطور که میدونید دیجیتالی شدن درمان در حال حاضر بیشتر در امر دندانپزشکی داره استفاده میشه. این چیزی هست که ما بر اساس تابلوی مطب پزشکان که در سطح شهر هست مشاهده میکنیم و اینطور متوجه شدیم که ظاهراً دندانپزشکان علاقه زیادی به استفاده از فناوری دیجیتال دارن. در این لحظه همراه میشیم با آقای دکتر احسان روح الله پور، دندانپزشک متخصص پروتزهای دندانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رتبه برتر بورد تخصصی. آقای دکتر روح الله پور گرامی سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقاتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم تا در رابطه با این موضوع خیلی کاربردی و مهم با هم گپ و گفت بشیم.
بله، به طبع امر درمان پزشکی و دندان پزشکی هم نمیتونه از فناوری‌های نوین جهانی دور باشه و یک فاصله بیفته و خب پزشکان گرامی به ویژه اون دست از پزشکان و دندان پزشکانی که جوان هستن خیلی علاقه زیادی به استفاده از فناوری‌های نوین دارن. آقای دکتر روح الله پور بفرمایید اینکه بحث دیجیتالی شدن دندان پزشکی یعنی چی و چرا اصولا حالا از این شیوه داره استفاده میشه، مورد اقبال هم قرار گرفته ظاهرا.
بله دقیقا، یک بخش از فضای تبلیغاتی متاسفانه از طریق همین دندان پزشکی دیجیتال داره اتفاق میفته. اما به این نکته خیلی درست اشاره کردیم. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم به این نکته اشاره بکنم، این که دندان پزشکی دیجیتال در میان خود همکاران دندان پزشک دو گروه افراد در حقیقت باش سر و کار دارن. یک گروه از افرادی هستن که خیلی تمایلی به استفاده از این تکنولوژی ندارن به واسطه این که خب در گذر زمان یاد گرفتن که از روش های دیگه برای درمان استفاده کنن. به یک سری افراد هم خب به صورت افراطی دیگه وارد این فضا شدن. دندانپزشکی دیجیتال نیاز داره به این که میانه رو باشیم. حالا چگونه این اتفاق باید بیفته؟ همین سوال درستی است که شما مطرح کردین. اصلا چه کاربردی داره؟ ببینید، تفکرات درمانی ما، اینکه یک طرح درمانی برای بیمارمون بدیم، اینکه بخوایم یک جراحی ایمپلنتی انجام بدیم، یک روکش ایمپلنتی براش بسازیم، یا حتی روکش های دندانی و پروسه های این مدلی که در واقع تبلیغات حول و حوش این فضا اتفاق میفته، همه این طرح درمان ها در ذهن دندانپزشک و بر اساس دانش اون هستی در اتفاق میفته. حالا این دیجیتال چه کمکی میکنه؟ دیجیتال تبدیل شده است به یک ابزار، به یک مسیر. در واقع هدف تغییری نکرده. در نهایت قرار همون روکش دندانی یا همون روکش ایمپلنتی یا همون جراحی ایمپلنت اتفاق بیفته.
اونم به صورت سنتی و قدیمی دیگه.
دقیقاً. ولیکن اینجا قرار هستش که این تکنولوژی دیجیتال به ما کمک بکنه در اینکه میزان دقت ما، میزان جلساتی که بیمار رو میبینیم، اینها کمتر بشه. در واقع دیجیتال یک ابزار هست.
یه ابزار سنج میشه گفت.
دقیقاً همینطور. یعنی در گذشته ما کار رو وقتی قالب رو از داخل دهان بیمار میگرفتیم میفرستادیم برای دوستان تکنیسیان در لابراتوار. اونها شروع میکردن روی مدل‌های گچی کار رو ساختن. اما الان این گونه نیست. اسکن انجام میشه، وارد فضای نرم افزار میشه و دوستان ما در فضای لابراتوار حالا توی نرم افزار و در یک فضای مجازی شروع میکنن به طراحی روکش و روکش رو میسازن.
دقت کارو میبره بالا.
دقیقاً دقت کار میره بالاتر اگر که به طور صحیح استفاده بشه. متاسفانه به خاطر اینکه ما این حوزه رو خیلی خوب آموزش ندیدیم و نداده ایم، مورد یکی از انتقادهایی که قرار میگیره همین هست.
خب کجا باید این آموزش صورت بگیره؟ در دانشگاه یا اینکه نه به صورت آزاد خود دندانپزشک به مرکز مراجعه کنه این آموزش رو ببینه؟
ببین اگر که اون دندانپزشک در دانشگاه هست، یعنی هنوز فارغ التحصیل نشده، دانشجو دارای عمومی یا دانشجو دارای تخصصی هست، الان که داریم با هم صحبت میکنیم دیگه اکثر دانشگاه ها رفتن به این سمت که این تکنولوژی رو به طور درست آموزش بدهن. یعنی خود ما الان هم در بخش تخصصی دانشگاه دندانپزشکی شهید بهشتی، هم در بخش عمومی، تا جایی که بتونیم داریم آموزش رو انجام میدیم. اما یه بخشی از در حقیقت مخاطبین همکاران دندانپزشکی هستن که فارغ التحصیل شدن، سالها از دوره تحصیلی اونها گذشته. خوشبختانه دوره‌هایی در حال برگزاری هست که بیان آموزش بدن به طور صحیح اینکه چقدر میتونیم از تکنولوژی دیجیتال کمک بگیریم برای درمان ها.
الان آقای دکتر به طور کلی وزارت بهداشت اصلا اومده روی این موضوع فکر کنه و آموزش دیجیتال رو چه در رشته دندانپزشکی و دیگر رشته ها اصلا وارد متدهای درسی کنه، واحدهای درسی؟
این رو بعد نرسی ازم، چون مبدأ همه تغییرات درست باید دانشگاه باشه، این اتفاق افتاده اما هنوز بهره برداری از این اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون هنوز این دانشجوها فارغ التحصیل نشدن. شخص خود من در دورانی که رزیدنت دانشگاه شهید بهشتی بودم این تکنولوژی رو باهاش آشنا شدم، سعی کردم که یاد بگیرم و به درجه قابل قبولی از بینش درست به این سیستم برسم. پس قاعدتاً این اتفاق زمانی در جامعه رویت میشه که این دوستان و عزیزان و همکاران فارغ التحصیل بشن، وارد سطح جامعه بشن و اون زمان بتونیم از تکنولوژی دیجیتال به نحو درستش استفاده بکنیم. و تکنولوژی دیجیتال در حقیقت نباید ابزاری برای تبلیغات باشه. چرا؟ چون همکاری که به صورت سنتی داشته کار میکرده با همون ابزار و روش ها میتوانسته به دقت عالی برسه و یک درمان درست رو انجام بده. مگر غیر این بوده، 5 سال گذشته، 10 سال گذشته روکش های دندانی ایمپلنتی انجام میشد با کیفیت بسیار عالی. امروز دیجیتال داره به ما کمک میکنه، یک ابزار هست و این نباید تبلیغات باشه. اتفاقا من همیشه این رو به همه همکاران خودم در سطح دندانپزشکی میگم اگر شما قرار هست در مسیر دیجیتال موفق باشین، باید یک دندانپزشک موفق در مسیر دندانپزشکی سنتی باشین. اگر این گونه نباشه در دیجیتال هم خطا خواهیم داشت.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر. خب به چند مورد اشاره فرمودین، اما بریم در سطح جامعه و اون تبلیغی که شما اشاره فرمودین. متاسفانه اینطور هست، برخی از عزیزان با این تصور که دندون پزشکی که میخوام برم پیشش از فناوری دیجیتال استفاده میکنه، پس دندون پزشک خوبی است، که امیدواریم که همینطور باشه، اما چالش های زیادی هم بر سر راه دیجیتالی شدن درمان وجود داره. همینطور در حوزه دندون پزشکی ممکنه خیلی از سالمندان و یا حتی برخی از اقشار اصلا نپسندن به یک دندون پزشک مراجعه کنن و وقتی متوجه بشن که دندون پزشک گرامی میخواد از این فناوری استفاده کنه، اصلا نه منصرف بشن و نخوان این کار انجام بشه. آیا اصولا بیمار مراجعه کننده به دندون پزشک متوجه امر دیجیتالی شدن روند درمانش میشه یا نه؟
سوال خیلی مهمیه. ببینیم وقتی که ما میگیم داریم از دیجیتال کمک میگیریم، بیایم یک تقسیم بندی بکنیم. متاسفانه یک سری اتفاقاتی در حوزه تبلیغاتی فناوری افتاده که تبلیغات نادرستی است. مثلا تزریق بی‌حسی به روش دیجیتال، یا مثلا اینکه ما تاکید میکنیم برای اینکه در مرکز ما تمام درمان‌ها دیجیتال اتفاق میفته، یا تبلیغ میکنیم که ایمپلنت دیجیتال به صورت یک دقیقه، تبلیغ میکنیم ایمپلنت بدون درد و خونریزی. همه اینها تبلیغات های نادرستی. وقتی یک فردی ادعا میکنه همه درمانهاش رو در طریق مسیر دیجیتال انجام میده، من مخاطب باید حداقل از ذهن خودم این سوال رو مطرح بکنم که آیا همه درمانها شدنی هست که این اتفاق براش بیفته یا نه. الان که داریم صحبت میکنیم نشدنی است، پس این یه بخشیست. بخش دوم، این رو بپذیریم که مسیر سنتی دقت قابل قبول رو داشته، دارد و خواهد داشت. مسیر سوم، اگر قرار باشه که ما درمان دندان پزشکی دیجیتال رو دریافت بکنیم، یا دندان پزشک من به جای استفاده از ماده قالب‌گیری داره از اسکنرها استفاده میکنه که با ثبت تصاویر از محیط دهان و دندان اطلاعات رو وارد اون نرم افزار سه‌بعدی من بکنه، یا قرار که قالبی که از من گرفته میشه اون قالب اسکن بشود، پس من در یک نگاه اسکنر رو میبینم. در نگاه دوم، اگر قرار هست برای من جراحی ایمپلنت به روش دیجیتال انجام بشود، بعد از اینکه پروسه تشخیصی انجام شد، حین جراحی باید یک راهنمای جراحی توی دهان فرد گذاشته بشه که روی دندان‌های کناری میشینه و فرد کاملا متوجه است که یک جسم خارجی رو قرار دادن، تا اون راهنما کمک بکنه به اینکه جراح ایمپلنتش رو قرار بده. سوال بعدی که در ذهن شکل میگیره اینه که خب من دارم جراحی ایمپلنت انجام میدم، با این تبلیغاتی که میکنن درد، خونریزی، بخیه اینها لازم نداره، درسته یا نه؟ این رو من اشاره بکنم که در روش سنتی هم میشود جراحی ایمپلنت رو در بازه زمانی کوتاه انجام داد، یعنی دیجیتال اینجا خیلی کمک کننده نیست، میشود با دقت بالا انجام داد، باز هم دیجیتال اینجا مطرح نیست. آن چیزی که مهمه اینه که در روش دیجیتال میشود در تعداد بالای ایمپلنت کار رو با سرعت اندکی بیشتر انجام داد، اما همچنان نیاز به آماده سازی استخوان برای قراردهی بخش داخل استخوان ایمپلنت داریم، یعنی BSC نیاز داریم، یعنی نیاز داریم به این که استخوان در حقیقت آماده بشه، نیاز داریم به این که بافت نرم کنار زده بشه، نیاز به خونریزی هست. همین اتفاقات میفته.
بله.
و تاثیرگذار نیست.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر روح الله پور. با توجه به آنچه که شما فرمودین، به نظر میرسه که هنوز در ابتدای راه هستیم و روند دیجیتالی شدن درمان چه در حوزه حالا سایر بیماری‌ها و از جمله دندان پزشکی هم نیاز به این داره که دانشجویان فارغ التحصیلان تخصص لازم رو داشته باشن، آموزش‌های لازم رو ببینن، و از همه مهمتر این که زیرساخت‌های لازم هم در سطح حالا در مطب‌ها و همینطور در مراکز درمانی مهیا باشه تا این روند هم در کشور ما به طور کامل اجرا بشه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر روح الله پور، دندان پزشک متخصص پروتزهای دندانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
سلامت باشید. منم خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
شبتون بخیر. خداحافظ.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
همچنان مخاطب خاص رو میشنوید. در این لحظه همراه بشین با خانم طاهره شاهچراغ و بخشی که آماده کردند رو به اتفاق هم بشنویم.
ابزارهای سلامتی برای مدیریت شرایط جسمی افراد بسیار کاربردی هستند. در قرن جدید حضور ابزارهای سلامت به صورت دیجیتال تنوع جدیدی در درمان ایجاد کرده. دکتر افشین میرزایی، دندان پزشک.
اگر شما هم از تزریق بی‌حسی می‌ترسین، باید با تزریق دیجیتال آشنا بشین. زمانی که تزریق دیجیتال انجام میشه، به آرومی توسط سوپاپ در واقع این دستگاه تزریق قطره قطره وارد بافت میشه و شما دیگه درد رو احساس نمی کنید. اگر تا به الان به دلیل ترس از آمپول بی‌حسی درمانت رو انجام ندادی، با خیال راحت میتونی پیش ما به این روش درمانت رو شروع کنی.
دکتر هومن عشقی، دندان پزشک زیبایی و ترمیمی.
موضوع دندان پزشک دیجیتال که خیلی یک مدت باب شده، چه تفاوتی داره با دندان پزشک معمولی یا همون چیزی که تا به حال داشتیم؟ کاری که میکنه قالبگیری عادی رو که سنتی رو که تا حالا داشتیم، خب میتونه حذفش کنه توسط اسکنرهای دهانی. یعنی به جای اینکه با یه قالب منتقل کنیم و خطاهای انسانی و خطاهای مواد و تغییر حجم‌های زیادی رو که ممکن داشته باشه داشته باشیم، میتونیم همون رو منتقل کنیم با یک فایل بدون خطا منتقلش میکنیم به لابراتوار. لابراتوار توسط دستگاه‌هایی که به صورت پرینترهای سه‌بعدی یا دستگاه‌های CNC ماشین‌هایی که وجود داره و میتونه خیلی از سرامیک‌ها رو بتراشه، به صورت یک ربات دست انسان رو حذف میکنه. البته ناگفته نماند نتیجه نهایی توسط دستان هنرمند سرامیست‌ها یا همکاران دندانپزشک باید حتما تاچ فینیشینگ داشته باشه.
ابزارهای سلامتی جنبه‌های مثبت تکنولوژی در حوزه سلامت هستند. از آنجایی که تکنولوژی به همه سطوح زندگی بشر رسوخ کرده، ابزارهای پیشرفته‌ای برای راحتی و حفظ سلامت انسان ساخته شده که به عنوان راهی برای درمان و یا پیشگیری بیماری‌ها استفاده می‌شود.
بله، همونطور که در جریان هستین، امشب در مخاطب خاص در خصوص دیجیتالی شدن روند درمان صحبت می‌کنیم. دوستان شنونده، چالش‌های زیادی بر سر راه دیجیتالی شدن روند درمان وجود داره. برخی پزشکان به دلیل کمبود آموزش‌های تخصصی در استفاده از این فناوری‌ها تردید دارند. مشکل دیگه کمبود زیرساخت‌های دیجیتالی که دسترسی به اینترنت پرسرعت و تجهیزات دیجیتال در برخی مناطق ممکنه که هنوز محدود باشه. با این وجود بد نیست بدونین که کشورهای مانند فنلاند، دانمارک، هلند و سوئد در دیجیتالی شدن سلامت پیشروان.
مخاطب خاص.
خیلی وقتا فکر میکنن از این سیستم هرچی بیشتر بگیرن
که به شدت با کمبود نیروی پرستار و کمک پرستار،
ما سنجه ها یا شاخص های مختلفی برآورد نیروی انسانی تو حوزه سلامت داریم نسبت پزشک پرستار.
سیاست های یارانه ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در مخاطب خاص.
بحث سختی کار کارکنان اورژانس قرار بود ضریبش از 1500 به 3000 بره.
ما بردیم توی دستور کار مشترک هیئت امنای دانشگاه کشور و تقریبا تو همه دانشگاه الان مصوب کردیم.
برخی از پزشکان فارغ التحصیلمون دارن مهاجرت میکنن و ممکنه دیگه به کشور برنگردن. در این خصوص چه نظری دارید؟
در مورد مهاجرت، ما باید اهل ریشه رو خوش کنیم، نه اینکه فکر کنیم با تولید بیشتر میتونیم نیاز رو مرتفع کنیم. اینکه فکر کنیم ما چون مهاجرتمون زیاد است پس تربیت بکنیم که بتونه نیاز مملکت رو برآورده کنه، یکی از سیاست‌های غیر قابل دفاع.
چه پیشنهادی در خصوص این سازمان نظام مددکاری اجتماعی ارائه کردید؟ انتظار دارید این سازمان چه کارکردهایی رو برای همکاران مددکار اجتماعی ما به وجود بیاره؟
طبیعتاً بررسی صلاحیت حرفه‌ای مددکاران اجتماعی برای ارائه خدمات تخصصی.
مخاطب خاص.
بیمارستان خصوصی هم رفتم، مثلا حالا چی برای خودم چی برای بچه‌ها، بعدی اونایی که مثلا خیلی هزینه‌اش خیلی بالاست.
من یک پرست دارم، 16 سال سابقه کار دارم، در بخش ویژه و اورژانس خدمت کردم. مثلا دستمزد یک ساعت اضافه کار من کمتر از قیمت یک ساندویچه.
دانشجوی سال پنجم پزشکی عمومی هستم و میخوام در مورد تعهدات تحصیل رشته دستیاری پزشکی که در سال اخیر دچار تغییراتی شده صحبت بکنم. به صورت کلی بار روانی، بار مالی، عدم امکان تحصیل در رشته دستیاری به واسطه همین بارهایی که نام بردم و موارد دیگه رو ایجاد کرده که باعث دغدغه شده و نیازمند بررسی بیشتر.
هر کسی که توی عطاری داشت حالا کار میکرد گیاه و دارو میفروخت، ما نمیتونیم برای طب سنتی بهش مراجعه کنیم و بهتر از همه هم سلامت کدهایی هستن که تو سطح شهر وجود دارن و افرادی که در این زمینه تخصصی دارن در اونجا دارن فعالیت میکنن.
قانونگذاری و سلامت، پیگیری چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت و بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی در مخاطب خاص.